کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. درود به شما همراهان ارجمند. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. در هر زمان و هر شرایط می توان هم دانشجوی پیگیر مباحث تازه ای آموخت. می توان به قرون گذشته سفر کرد و در اندیشه مردمان کهن با افکار و زندگی آنان آشنا شد و گاه می توان با نگاه دیگران نسبت به فردی با او بیشتر آشنا شد. امروز از نگاه منتقدان خاقانی با خاقانی آشنا می شویم. بخش اول صحبت‌های منصور ثروت را می‌شنوید.
بهتر است که اول با یک غزلی از خاقانی کار را شروع بکنیم، بدین دلیل که من همیشه آرزو داشتم یه وقتی غزلیات خاقانی را جداگانه چاپ می‌کردند و بقیه اشعارش هم در یک جلد دیگری، برای اینکه سیمای خاقانی در دو ساحت متفاوت، یعنی در غزل سرایی و قصیده سرایی، کاملا متفاوت است. اون چه که در غزلیات از شخصیت ایشون برمیاد بسیار ظریف، حساس، اهل ذوق، و اون چه که از قصایدش برمیاد ظاهراً بسیار سخت گیر، سخت کوش و مشکل پسند و مشکل ساز روی هم رفته قصایدش نموده میشه. برای معلم جماعت البته بد نیست. من یه خاطره نقل میکنم از استادم که میگفتن یه وقتی برای شهریار یک مجلسی گرفته بودن و از اعیان و بزرگان شهرم بودند، ایشانم استاد ادبیات بودند، آقای دکتر بهروزنامی. بعد از من یک غریبه میپرسید که این آقایون کیا هستند. من میگفتم ایشون مدیر کل راهنده، ایشون مدیر کل ثبته، این آقا فرض بفرمایید شاعر هست، اون یکی چیز دیگر. بعد گفتن خب شما چی کار هستید؟ من گفتم که هیچی، شما شاعرها، این شاعرها شعر میگن، ما میریم کلاس میخوانیم، تفسیر میکنیم، به ما حقوق میدن. بنابراین ظاهراً هرچی شعر مشکل تر باشه، خب برای معلم یک جای بحثی هست و تفسیر و تعویل و اهم از اصطلاحات و لغات مشکل و تشبیهات و کنایات و نمیدانم ظرایف گوناگون جا براش باز هست که بحث بکنه. در نتیجه خب خواندن قصاید خاقانی برای معلم، البته هم برای خودش هم برای مستمع، میتواند جای باز بیشتری داشته باشد که بحث بکنند و اینها. کما اینکه مرحوم زرینکوب که کتاب شرح قصیده ترساییه را بعد از ترجمه از مینورسکی تعلیقاتی هم برای نوشتن، در پایان باز هم مرحوم فرمودن که هنوز در مورد معنی این بیت به عنوان مثال هنوز جای شک است و حل و فصل نشده است. مقصود منظور این است که پس دو شکل متفاوت یا سیمای متفاوت یا شخصیت متفاوت در دیوان خاقانی ما با او روبرو می شویم، یکی در غزلیات است و یکی در قصاید است. عنوان مثال این غزل را خدمت شما می خوانم که ببینید چقدر زیبا و چقدر هر شبت دلپسند هست. ای صبحدم ببین که کجا می فرستمت، نزدیک آفتاب وفا می فرستمت. این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان، کس را خبر مکن که کجا می فرستمت. تو پرتو صفایی از اون بارگاه حسن، هم سوی بارگاه صفا می فرستمت. باد صبا دروغ‌زن است و تو راست بوی، آنجا به رغم باد صبا می فرستمت. زرین قبا زره زن از ابر سحرگهی، کانجا چو پیک بسته قبا می فرستمت. دست هوا برشته جان بر، دست هوا برشته جان بر، گره زده است نزد گره گشای هوا می فرستمت. جان یک نفس درنگ ندارد، گذشتنی است، ورنه بدین شتاب چرا می فرستمت. این دردها که بر دل خاقانی آمده است، یک یک نگر که بهر دوا می فرستمت. از این دو غزلها فراوان است، اما اون نکاتی که میخوام خدمت شما در مورد قضاوت دیگران نسبت به خاقانی عرض بکنم به دو دسته متفاوت تقسیم میشه. یک بخشش مربوط به گذشتگان است، کسانی که در تذکره ها معمولا شرح احوال شاعران را نوشتند. یک مقدارم مربوط به معاصران ما میشود. اون چی که راجع به گذشتگان هست، خب در اغلب تذکره های قدیمی طبیعتا نام خاقانی هم جزء یکی از این شاعران است که معمولا راجع به اونها قضاوت شده است. البته خب طبیعی است که اطلاع دارید کار تذکره نویسان روی هم رفته، هم پر از اغراق است، هم از همدیگر تقلید میکنند. نهایتش این است که به اغراق‌های قبلی مقداری باز اضافه میکنند. هم در عرض شود تذکره ها راجع به خاقانی مطالبی هست، هم در بعضی از کتاب هایی که مربوط به بلاغت، علم بلاغت می شود، به عنوان مثال فرض کنید اوفی. نمونه از انشای اوفی را در اینجا خدمت شما عرض می کنم که تقریبا مشابه این در بسیاری از تذکره ها و منتقدان قدیمی ما تکرار شده است. ایشان می نویسند که آفریدگار سبحانه و تعالی همت بلند او را وسیلت ثروت و نعمت او ساخته تا هر قصیده که به حضرت پادشاهی فرستادی 1000 دینار صله آن بود و تشریف و انعام درخور آن. یا به گفته خلاصت الاشعار، خاقانی در اتاقی چراغ پیشسوز می سوزند، اتاقی که از شیشه ساخته بودند چراغ می سوخته و او در اتاق دیگر از نور ساطع اتاق شیشه‌ای مطالعه می کرده است. البته این نوع بیانها تا حدودی متضاد دم هست، به این معنی که گاهی وقتا سعی کردند که شاعر را در حد یک صوفی پاک باخته بی‌نیاز نسبت مسائل دنیوی معرفی بکنند. در بعضی جاها هم که خب این ثروت شاعر را به رخ کشیدند که به خاطر اشعار بسیار قوی که داشته است از او تمجید و استقبال شده وسیله پادشاهانی. در دسته‌بندی گوناگونی که از این اظهار نظرها وجود داره در گذشته، پس دو شکل یا دو سیما از خاقانی در نظر گرفته شده است. یکی شاعری که درباری است و در مقابل قصاید خودش سلاح‌های گرانبهایی دریافت میکنه. دوم شاعری است که تا حدودی به مال دنیا خیلی اهمیت نمیده. از کلیات این مطالبی که گذشتگان گفتند، این دو نکته بیشتر. البته خب راجع به قضاوت نوع شعر او هم روشن است که مثل بقیه شاعران طبیعتاً با عبارات و اصطلاحاتی از قبیل اینکه شعر عذب میگفته است یا نمیدانم قصاید قرا میسروده است و از این نوع مطالب که معمولاً راجع به اکثر شاعرها اون را بیان میکنند و باز به قول مرحوم زرین کوبین اصطلاحات مثل یک حبابی است که روی آب میترکد، خیلی ما را مفید معنا نیست و مقصد اونها به مقصود اونها را خیلی نمیرساند. اما اون چه که معاصران ما راجع به خاقانی گفتند، اونها را میتوان باز به استناد گاهی وقتا از همین تذکره ها و شرح حال نویسان و گاهی وقتا با تحلیل محتوایی اشعار اونها چند میشود دسته اونها را تقسیم کرد. یکی این است که شاعر با گرایشات صوفیانه. در بعضی از نوشته های امروزی ما گاهی وقتا گفته می شود که شاعر از 25 سالگی از مال دنیوی و همینطور توجه به مال دنیا اینا اعراض کرده است. بعضی ها معتقدند که بعد از سفر مکه این اتفاق رخ داده، بنابراین سعی کرده است که از این محیط خودش را دور بکنه و عوالم صوفیانه عرض کنم که در او هویدا شده است. مثلا در تذکرات شعرها از چیزهای قدیمی از او با عنوان به خدمت فقرا و اهل سلوک در آمده یاد کرده است. این سخن دولت شاه بعدها در بسیاری از تذکر نویسان مانند احمد رازی، اوحدی بلیانی، آذر بیگدلی، رزقالی هدایت راه پیدا کرده. البته پیش از دولت شاه نگفته نماند که خود جامی هم چنین نظری داشته است. عبارت ایشان اینطور است که وی را از مشرب صافی صوفیان شرب تمام بوده است. بنابراین به نظر ایشان هم یک چنین گرایشی وجود داشته. مرحوم فروزانفر این گرایش را به اواخر عمر او نسبت می‌دهد و معتقد است که بعد از رنجهایی که کشیده است، زندان که رفته است و مشکلاتی که در زندگی او پدید آمده به سوی عرفان گرایش پیدا کرده. برخی او را از همون ایام جوانی همونطوری که عرض کردم صوفی مسلک تلقی کردن، توبه کرده، زاهد شده، صوفی شده، قدم در راه فقر و فنا گذاشته و از این قبیل مطالب.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم صحبت‌های دکتر منصور ثروت درباره خاقانی گوش می‌کنیم.
البته چنین حرفی با توجه به متن اشعار خاقانی به خصوص در غزلیات و همینطور در بعضی از قصاید او خیلی پذیرفتنی نیست، به نظر اینطور میاد، به خصوص که اگر مسئله 25 سالگی رو ما در نظر بگیریم. دلیل این کار، یعنی دلیل این عرض این است که اولا خب ریشه عرفان و تصوف در ایران چون قدیمی هست و طبیعتا شاعران عارف مسلک جایگاه خاصی در ادب فارسی پیدا کردند، اصطلاحات صوفیانه و عارفانه بس که تکرار شده است، طبیعی است که هر شاعر بزرگی مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میگیره. در نتیجه به استناد حضور و وجود مصطلحات عرفانی در دیوان یک شاعر، درست نیست که ما فورا قضاوت بکنیم که او عارف مسلک بوده است. اساساً عرفان در کشور ما ملاحظه فرموده اید که به جایی رسیده است که حتی امروز هم در زندگی ما مردم سعی میکنن خودشان را درویش مسلک نشان بدهند. همین که ما میگیم گاهی وقتا تشریف بیارید بند منزل، یک نون و پنیری یا نمیدانم آب و آب گوشت کمی زیاد میکنیم، کلبه درویشی و از این جور چیزهایی که وقتی تشریف میبرید میبینید نخه کلبه درویشی نیست، خیلی زندگی مرفهی هم وجود داره، ریشه دوانده، طبیعتا در مورد شاعرها هم این صدق میکنه. از نظر روانشناسی طبیعی است که هر آدمی متوجه این است که به قول سعدی خرسندی یا قناعت یا به عبارت درویش معابی خیلی فضیلتش بالاتر است نسبت به مادیگرایی. بنابراین هر کسی سعی میکنه خودش را متصف بکنه به این صفات، ولو اینکه شاعرم نباشه یا که آدم معمولی باشه. به نظر بنده وجود اصطلاحات و لغات مربوط به عرفان و تصوف را در همه آثار خاقانی نمیتوان به حساب این گذاشت که صوفی است. مسئله دوم که میخواهم عرض کنم که دقیق تر باشیم نسبت به موضوع این است که شاعرهای ما دو سه دسته بیشتر نیستن. یک عده هستن واقعا صاحب تفکر هستن، یک ایدئولوژی خاصی دارن، مثل نظامی، مثل فردوسی، مثل خیام، مانند مولانا. طبیعتا اونها اگر بر اساس اون اعتقاد خود که بهش ایمان دارن سخن میگویند، میتوان گفت که این ایده و این عقیده و این ایمان در سرتاسر آثار اونها منتشر هست. ولی شاعرایی هم هستند که گاهی وقتا ممکنه که از این رده به رده دیگری نقل مکان پیدا بکنند یا آرزوی اینه داشته باشند که مثل شاعران صاحب ایده باشند، مانند ناصر خسرو به عنوان مثال. وقتی به کلیات آثار خاقانی ما نگاه میکنیم چنین چیزی وجود نداره. دلیل مهمتر این است که از مجموع قصائد خاقانی اگر شما نگاه کنید بسیاری از اونها مد هست. من اینجا حدود 30 چند نفر از ممدوحان خاقانی را یادداشت کردم، لزومی نداره همه اونها را برای شما قرائت بکنم. اینها طبقه بندی میشه به چند طبقه. یکی اصحاب دین، اشخاصی مانند امام محمد یحیی از بزرگان شافعی، شاگرد امام محمد غزالی. خود همین شخص البته صاحب نظر در امور سیاسی است در نزد سلطان سنجر. یعنی باز اینو در نظر داشته باشیم که بس اصحاب دین میگوییم، به هر صورت اصحاب دین هم در دستی در اصحاب دولت دارند، حالا یا مشاور هستند یا فقیه والا مقامی هستند یا قاضی القضات هستند یا هرچی که عنوان بگذاریم. و بعدن از خواهم کرد که چرا خواهانی اصولا این دسته را هم مورد مد و ستایش قرار داده. ناصرالدین ابراهیم ابو اسحاق باکویی از مردان صوفیه عهد، ابو منصور عمدت‌الدین که در دوره بحران روحی میتوان گفت که خاقانی او را در تبریز ملاقات کرده و عزت‌الدین بو عمران دوباره ساکن تبریز است، معاصر ابوالعلاء گنجوی و بیلقانی. تاج الدین ابن امین الدین رازی، کاتب وزیر، قاضی بزرگ ری، که وقتی بیمار بود خاقانی در ری در خدمت ایشان بود. تاج الدین از اون مراقبت کرد. افضل الدین صافی، فیلسوف و شاعر بزرگ قرن ششم. امام محمد مجد الدین خلیل، عالم و صاحب نفوذ در دولت سلجوقی. امام مجد الدین خلیل عرض کردم، عماد الدین که خاقانی بهبودی خودش را مدیون ملاقات با او می داند. قاضی القضات امام احمشاد. اینها تعدادی از افرادی هستند که ما تحت عنوان اصحاب دین از اونها نام می بریم. گروه دوم شامل می شود گفت وزیران و اهل قدرت می شود، که این هم باز چند سلسله ما در ایام باش روبرو هستیم. سلاجقه هستن، شیروان شاهان هستن، احمد ایلیان هستن و بقیه. اساسا راجع به اوضاع احوال اجتماعی این دوره هم قاعدتا اگر فرصتی بود ما باید صحبت میکردیم که چه تأثیری در کار خاقانی داره. اونو بنده موکول میکنم به اون مقدمه طولانی که راجع به نظامی از شاید در کتاب گنجینه حکمت نظامی نوشتم، میتونید ملاحظه بفرمایید. این افراد عبارتند از شاهان، از شیروان شاهان، منوچهر ابن فریدون، اخستان ابن منوچهر، بعد معذب الدین دبیر یا وزیر منوچهر شیروان شاه، رضی الدین وزیر منوچهر، موفق الدین، امیر اسد الدین شیروانی. از خاندان شیروان شاهان ماده عصمت الدین خواهر منوچهر که گویا یک تعلقات قلبی و باطنی و عاشقانه حتی بگیم بین ایشان و این خانم عصمت الدین هم وجود داشته و بعضی حتی معتقدند که علت زندانی شدن خاقانی اصلا همین ماجرا هست، هیچ ربطی به مکه رفتن اینا ندارد. عرض شود سوگنامه هایی در مورد فرزندان اخستان دارد، دختری آلچیچک خاتون، امیر همام‌الدین علی صاحب وزیر شیروانشاهان، بعد اسامی متعدد دیگری هست که شاید لزومی نداشته باشه همه را اسم ببریم. این از شیروان شاهان است. از اتابکان آذربایجان ماده قزل ارسلان شمس‌الدین ایلدیگز، پدر قزل ارسلان. از اتابکان مراغه ماده محمد ابن طغانیورک، عزالدین امیر یوسف، ماده سیف‌الدین مظفر، از حاکمان عرب نژاد دربند. از سلاجقه غیاث‌الدین محمد، از سلجوقیان عراق ارسلان شاه، از وزیران آنان جمال الدین موسلی نظام الملک، از خوارزمشاهیان آتسز را مدح کرده، از وزرای آنان رشیدالدین وطواد، صدرالدین مراغی، بهاءالدین محمد ابن معید بغدادی منشی تکش، از دیلمیان مدح لیال باشیر از فرمانروایان طبرستان، و آخری هم که آندرونیکوس کومنمونوس که قصیده معروف ترساییه، که البته باز در این هم اختلاف هست که این شاهزاده فراری از بیزانس و پناهنده به گرجستان که همون دولت شیروان شاهان باشه، قول مشهور مینوسکی و کندلی و استاد ماهیار این است که موافق نیستند با کومنمونوس، بلکه میگویند مدح فرقمایه نزاکانی هست این مد. به هر حال این مقداری را که برای شما من برشماردم و بیشتر از این هم هست، خب آدم نمیتونه ازش چشم بپوشه. یعنی ما این میزان از مد را کنار بگذاریم، ببیشه که خود خاقانی اساسا در دربار کار میکرده، به سیاست دخالت میکرده. عرض شود اختلافش هم از یک بابت با اخستان در مورد مسئله جانشینی هست و بعضی هم همین را میگیرن که این اختلاف را موجبی میدانند که او زندانی شده است. در نتیجه با توجه به این مجموعه اگر بخوایم بگیم که خب این شاعر شاعر صوفی هست، یه مقداری حداقل برای من مشکل هست اینطور عرض بکنم.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. برای شما تندرستی و شادکامی آرزو داریم. پیروز باشید و سعادتمند و هزاران بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
بامدادتون بخیر، ممنون و سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. ضمناً سامانه پیامک ما هم 30558 در اختیار شماست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای سازنده خودتون رو به ما منعکس کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. با علم ساعت 4:30 بامداد ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه دایره مینا باشید. این برنامه به مدت 9 دقیقه کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.